بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه اهل بیت، خاصه امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین. صلواتی هدیه به فهم خداوند. انشالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت و به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق بشه دیدار روی پربرکت حضرت. نوکری و خدمت در آستان شریف اون بزرگوار، شهادت در راهش برای همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت، آبا و اجدادمون انشالله نصیب بشه. صلوات دیگری محبت بفرم. خطبه‌ای که این هفته در محضرش هستیم، خطبه 34 نهج البلاغه شریف. راجب مصادرش و بعضی از نکات صدور خطبه، اولین جایی که به یک گیری میخوریم در فهم معنا، اشاره میکنم که معلوم بشه چرا باید مباحث سندیش رو دنبال کرد. خیلی مختصر با سرعت از روی متن میخونیم و یک ترجمه ساده میکنیم تا انشالله برسیم به مباحث بیرون از متن. خطبه اینطوریه که سید رضی رحمت الله علیه میگه: فاستنفار الناس الى اهل الشام بعد فراغهی من امر الخوارج. وقتی امیرالمومنین میخواست مردم رو به سمت شام ببره بعد از اینکه از جنگ با خوارج خلاصه حضرت فراغت پیدا کرد، میدونید که امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی از مباحث بسیار مهمه نهج البلاغه و تاریخ امیرالمومنین اینه که حضرت از ابتدا میخواست با معاویه بجنگه، بعد جمل پیش اومد، اولویت پیدا شد، بعد از جمل رفت سراغ معاویه، حکمیت اتفاق افتاد، 7-8 ماه درگیر حکمیت شدن و درگیری ها که به وجود اومد و خوارجی که خلاصه بروز کردن، باز حضرت دنبال این بود که با معاویه بجنگه، ولی اولویت پیدا کرد که با خلاصه خوارج بجنگه. بعد از جنگ با خوارج خواست مردم رو دعوت کنه به سمت معاویه، که این اولین خطبه ی حضرت بعد از جنگ نهروان با خوارج. استنفار الناس یعنی طلب این که مردم ببریم بسیج کنیم، شروع کنن به حرکت کردن، نیروها رو خلاصه آماده کنیم بعد از فراغت از خوارج. اینجوری خطبه اینطور آمده که اف لکم، اف بر شما، وای بر شما. این یه وقتی انشالله اگر ما یه بحثی داریم راجع به این که نقش حکومت ها، نقش مردم در جامعه اسلامی، حکومت اسلامی در عقاید مسلمین، بحثش هنوز آماده نشد. اونجا یکی از سوالات مهم اینه که چرا اینقدر امیرالمومنین تو سر این مردم زده، این تو سر زدن مردم، اینقدر توبیخ شدید کردن، اشتباهاتشون رو گوشزد کردن، باعث بیشتر شدن فاصله بین مردم و مسئولین و حکومت میشه یا نمیشه، اونجا باید بحث کرد. لذا اینجا رو رد میشه. این توبیخ هایی که شما تو نهج البلاغه زیاد میبینید، این خودش مسئله است. آیا این به کارآمدی حکومت کمک میکنه یا مردم رو میتارونه از حکومت؟ چه شرایطیه که حضرت انقدر میزنه تو سر اینا ولو خطا میکنن؟ فرمود اف لکم، وای بر شما، اف بر شما، لقد سئمت اتابکم، دیگه خسته شدم اینقدر شما رو خلاصه عتاب کردم، توبیخ کردم. عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخرت عوضا، دنیا رو ترجیح میدید به آخرت، به جای اینکه برسید به آخرتتون دنیا رو عوض قرار دادید، چسبیدید به دنیا. خب واضحه دیگه، این مردم خسته شده بودن از جنگ. شرایطی که مردم از جنگ خسته شده بودن، معاویه غارتاشو شروع کرده بود. غارتا شبیه همین آشوب هاست، چند تا آشوب ها خلاصه هدف داره دیگه، یکی ارعابه، یکی ایجاد گسست بین مردم و حکومتشونه. احساس ناامنی کمک میکنه به احساس ناکارآمدی اون حکومتی که بعد امنیت بیاره، ایجاد فرصت برای اشراره که هم انتقام بگیرن هم جامعه رو غارت کنن، ایجاد فرصت برای اینکه شکافای اجتماعی بروز بیشتر کنه. مثل این میمونه که شما زمینه رو برای زلزله فراهم کنید، بعد دیگه نمیشه جلوشو گرفت. اعتراضی هم که مردم دارن رو سوار میشه رو بستر این اعتراض، پدر مردم رو در میاره. معاویه این کارو میکرد با حکومت امیرالمومنین، و مردم هم که خب این قتل ها غارت ها رو میدیدن که سر جاش باید بحث مفصل تری بشه، خلاصه روحیه نظامیشون آسیب میخوره. مردم ببینن که توی جبهه دارن میجنگن، توی جبهه دیگه به نوامیس مسلمین جسارت شده، این بعضی ها رو ممکنه خشمگین تر کنه، ولی عده زیادی رو هم میترسونه، چون میگه این دفعه جنگ رفتیم شهری که خودمون بودیم رو کنه آسیب بخوره، زن و بچه هم چی میشن. یه محافظه‌کاری ایجاد میکنه دیگه. فرمود عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخرته عوضا، این عرضیتم بالحیات الدنیا، دوله عرضیتم دیگر رو نگفته، ازاد عطف بینه، و به ذل من العزه خلفا، به جای عزت جانشین عزت و ذلت قرار دادید، به ذلت تن دادید. اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم. خب اینا ظاهر هم چیه اینجا که، یعنی اگه شما متن رو میخونی میگه امیرالمومنین بعد از فراغت از خوارج چرا اینقدر میکوبه اینا رو؟ خب اینا تازه از جنگ اومدن. حضرت فرمود وقتی دعوت میکنم برید جهاد، چشماتون دودو میزنه میگرده، کأنکم من الموت فی غمره، انگار که در گرداب موت مرگ گرفتار شدید، و من از ظهور فی سکره، انگار مست شدید از شدت قفلت و بیخبری، خلاصه دچار مستی شدید. یرتج علیکم حواری فتعمهون، دیگه وقتی نمیفهمید گیجید، حالت مرگ انگار بهتون دست داده، حالت مستی انگار بهتون دست داده، دیگه راه حرف زدن با منم براتون بسته میشه، دیگه احساس میکنید با منم فایده نداره حرف بزنید، جوابی هم ندارید به من بدید. واضحه که من میگم برید از مسلمین و ناموس و مسلمین دفاع کنید، شما هم نمیایید، لذا سرگردونیتون بیشتر میشه. و کأن قلوبکم مألوسه، انگار دلهای شما جن زده شده، انگار جن به شما مسلط شده، انگار عقلتون سر جاش نیست، کسی دیگه انگار سوار نفستون شده. فانتم لا تعقلون، عقل ندارید که انه. ما انتم لی به ثقت سجیس اللیالی، سجیس اللیالی یعنی ظلمات شبها، ما انتم به ثقه یعنی شما مورد وثوق و اطمینان و تکیهگاه من نیستید در شبهای تار، کنایه از این که هیچ وقت نیستید. اصلا علت این که این نهج البلاغه رو آوردم برای این جملش بود. نهج البلاغه که من آوردم، نهج البلاغه آقای استاد ولیه که در ترجمه خیلی دقیقه، ایشون اینجوری اینجا ترجمه کرده. ببینید، نه هیچگاه مورد اعتمادم بوده اید، یعنی هیچگاه مورد اعتماد من نبوده اید. آقای منتظری تو شرحش اینجوری معنی کرده، من گوشه این نوشتم، شما هیچگاه برای من محل وثوق و اطمینان نیستید. کدوم درسته نظر شما؟ جا اولی بهتر میخوره از شما هرگز هیچگاه آقای منتظری اینجوری میگه که شما هیچگاه مورد وثوق اطمینان من نیستید که نه نخواهید بود. ولی از جمله همچین چیزی برداشت نمیشه. ترجمه آقای استاد ولی بیشتر برداشت میشه، ولی اون یه اشکال فنی دیگری پیدا میکنه بیرون از ترجمه. ما انتم لی به ثقت سجیس اللیالی، شما هیچ وقت مورد اعتماد من نبوده اید. خب این کسایی که نهج البلاغه رو دیده باشن، جلسات اولیه بحث ما رو دیده باشن، امیرالمومنین اونجا که از کوفیان دفاع میکرد یادتونه که شما اون نقطه بالای کوهان شطورید، من به شما افتخار میکنم، یادتونه بعد از جمل خطبه بلند بالای حضرت در تجلیل از کوفیان. پس این با اون نمیخونه، درسته؟ این با اون نمیخونه، در صورتی که ترجمه بهتریه. چیکارش باید کرد؟ حالا جلوتر عرض میکنه. ما انتم لی به ثقت سجیس اللیالی، شما هیچ وقت مورد وثوق من نبوده اید. زده نابودشون کرده از رو. حالا اینجا ربطی نداره، ولی گاهی زن و شوهر بحثشون میشه، میگه از اول تو هیچ وقت. این هم این جملات خطرناک. آقا هر جا محبت زیاد باشه نباید بهش مغرور شد و فریفته شد. خلاصه هر جایی که محبت بیشتره کینه هم زودتر میاد. که هیچ وقت تو در مورد من، همین یه جمله بسته بند دیگه نمیشه پاکش کرد. از کلمات هیچ وقت و هرگز و هیچگاه و همیشه، جایی که میخواد دادن منفی حرف بزنه با همسرش، بعد از این کلمات تو جملات منفی همیشه و هیچگاه و هر وقت و اینا باید خلاصه به شدت اجتناب کرد، چون بعدن دیگه با صد بار عذرخواهی هم از دل نمیر. بس همون، وما انتم به رکنن یومالو بکم، هیچ وقت اون ستون تکیه گاهی نبودی که آدم به شما تکیه بکنه، به سمت شما میل پیدا کنه. ولا زوافر و ازن یفتقر و الیکم، هیچ وقت جز اون پشتیبانانی که بار رو دوشش آدم میتونه بذاره، احساس کنه که فلان جای کاری دارم، فلانی هست، میتونم بهش خلاصه یه کمکی بیاد به من بکنه، هیچ وقت اینجوری نبودید. این سه جمله با جملات ابتدایی امیرالمومنین در جملات ابتدایی آغاز حکومت حضرت و بعد از جمل سازگار نیست، در حالی که ترجمه آقای استاد ولی هم به نظر میاد درست تر باشه. نمیدونم من آقای منتظری حواسش به این تعارض بوده یا نه، اینجوری ترجمه کرده، همینجوری حواسش نبوده اینجوری ترجمه کرده، یا حواسش به این تعارض بوده. و ما انتم الا کابل ظل رعاتها، شما این اون شطوری میمونید که چوپانشو فراموش کرده. قبلا آقا اینو مفصل عرض کردیم، الان سریع رد میشم ازش. عرب تشبیه انسان به حیوان میکنه و این رو بد نمیدونه، در حالی که شما بیایید تو فضای فارسی مثلا تشبیه انسان به حیوان معمولا قبیحه. مثال های زیادی هم داریم، حتی تو فضائل اهل بیت تمثیل شده تشبیه به حیوان صورت گرفته. دقت میکنی؟ اینجا حضرت نمیخواد فحش بده که شما عین شطوری هستید که چوپان ندارید. اینو باید دقت کرد، یعنی تو فضای ادبیات عرب این قبحی که ما از این جمله برداشت میکنیم نداره. دقت میکنی؟ شما عین جمعی هستید که رهبر ندارید. این معنای عبارت ترجمه لغوی کردنش منظور حضرت اینجا توبیخ نیست. مثال زیاد داریم برای این کار که حضرت تشبیه انسان به حیوان میکنه، یا تو ادبیات ما فراوانه، فراوان. مثلا حالا نمیتونم من بعضیاشو مثال، چون راجع معصومینه الان نمیخوام مثال بزنم که ببینید چقدر قبیح میشه اگر لغت بیاریم به فارسی. مثلا یه جایی وقتی میخوان بگن خیلی با سرعت رفت تیز پروازترین پرنده، یا از تیز پروازترین پرنده ها کرکسه. کرکس در فارسی نماد، عذر میخوام محضر شما، لاشخوریه. در ادبیات عرب نماد تیز پروازیه که زود به طعمه دسترسی پیدا میکنه. مثلا داریم جا فلانی الا فلان جا کل کرکس، میخواد بگه خیلی تیز رفت. حالا بگه این لاشخور اومد، خب این اصلا توهینه و اونم منظورش این نبوده. اصلا اینجا هم اینطوره، حضرت میخواد بگه شما رهبر ندارید و خیلی حرف مهمی هم زده. این جمع شما قائد نداره، رهبر نداره، کسی که خلاصه این عبارت تو جمله معروف هم هست دیگه، کلکم را، یعنی کلکم رائی که به خاطر تنوین و مسائل اعلال ادبیاتی شده کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیته، یعنی همه شما چوپونید. نه آقا، یعنی همه شما مسئولید، همه تون چوپونید و همه تون باید خلاصه گوسفنداتونو. منظور این نیست که ما انتم الا کعبل ظل رعاتها، شما همه تون مثل اون گله شطوری که رهبر نداره چوپان نداره، همه تون بی قائد و بی رهبر و بی تصمیم گیر و بی فصل الخطابید. حالا جلوتر باز معلوم میشه جمعی که فصل الخطاب نداره، هر کسی بیاد پارازیت بندازه مردم به سمتش چی میشن؟ همه جرعا، همه به سمت اون باد، مدل باد میوزن به سمتش. فکلما جمعت من جانبن انتشرت من آخر، از هر طرف جمع کنی این گله رو، وقتی مسئول نداره این جمع و وقتی رهبر نداره، از هر طرف جمع کنی این طرف دیگه پراکنده میشن. و لبئس لامر الله سعر نار الحرب انتم، لامر الله قسمه، سعر یعنی شعله، به خدا سوگند شما بد شعله و لشگری هستید برای خلاصه لحظاتی که آتش جنگ میخواد داغ بشه. شما شعله خوبی نیستید، شما لشگر خوبی نیستید، جمع خوبی نیستید. انتم تکادون ولا تکیدون، هر کی از والدش قهر کنه شما رو فریبتون میده، شما هی فریب میخورید، فریب نمیدید، هی تو پازل دشمن بازی میکنید، از این پازل دشمن گند میخوره، خراب میشه، میاید بیرون یه سفره دیگه پهن میکنه، دوباره غرق میشید. با رسانش الان اینجا شما رو سر کار میذاره، یه ساعت بعد دوباره با یه سفره دیگری، با یه پازل دیگری دوباره شما رو سر کار میذاره. شما هی کید میخورید، هی فریب میخورید. و تنتقص اطرافکم فلا تمتعذون، دور و برتون هی داره کوچیک میشه، هی شهرها رو دارن میبرن، هی غارت میکنن، اموالتون رو میبرن و شما به خشم در نمیاد، به غیرتتون بر نمیخوره، هی وایسادید میبینید این ورم رفت، اون ورم رفت، اینجا هم رفت، اونجا رو غارت کردن، اونجا رو اختلاس کردن. لا ینام عنکم، دشمن خواب نیست، غافل از شما نیست، و انتم فی غفلت ساهون، ولی شما در خواب خوش غفلت و سهو اصلا حواستون نیست. حضرت داره به کوفیان غلب و الله المتخاذلون، این جمله رو ما اوائل بحث نهج البلاغه این یه جمله رو قبلا خونده بودیم، فرمود به خدا کسانی که خاری و ذلت رو میپذیرن حتما شکست خواهند خورد، حتما. رئیس جمهور افغانستان یه عکسی اخیرا منتشر شد، بعد زار زار بعد آدم براش گریه کنه، نیروهای نظامی این لندهور موزرد کافر وایستادن پشت سرش، داره سخنرانی میکنه، رئیس جمهور افغانستان هم عین سرباز کنار بقیه وایستاده که این یارو ملعون کافر حرف بزنه. ذل والله المتخاذلون، حضرت فرمود که غلب و الله المتخاذلون، به خدا اونایی که زیر بار ذلت رفتن شکست میخورن. و ایم الله، به خدا سوگند، انی لاظن بكم ان لو حمس الوغا، به خدا من گمانم به شما اینطوریه که اگر حمسه یعنی اشتد، اگر وغا سر و صدا زیاد بشه، جنگ بشه، و استحر الموت، همه احساس کنند دیگه ته کار مرگه. قد انفرجت من ابن ابی طالب انفراج الرأس، همون جوری که پسر ابو طالب تو جنگ ها سرها رو جدا میکنه به سرعت، به همون سرعت هم شما از من دور میشید. چرا؟ چون قائد فکری، رهبر فکری ندارید دیگه، همش هی پراکنده اید. والله ان امرئن یمکن عدوه من نفسه، به خدا اون کسی که دشمنش رو بر خودش مسلط کنه، یعنی اجازه بده دشمنش مسلط بشه. جالبه که فاعل رو خود شخص گرفت. به خدا کسی که دشمن رو بر خودش مسلط کنه، یعنی اجازه بده دشمن تسلط پیدا کنه، تسلط نظامی، اقتصادی، فرهنگی. یعرق لحمه و یحشم عظمه، که این دشمن بیاد گوشتشو بخوره، استخوناشو خورد کنه، حالا اموالشو ببره، گوشتشو بخوره، اموالشو ببره، داراییاتو ببره. و یفری جلده لعظیم عجزه، پوستشو پاره کنه. این داراییاش چی آدم؟ گوشت و پوست و استخون. خیلی این آدم عاجزه. چرا عجزو قبول میکنید؟ حضرت میفرمون ضعیف ما ضمت علیه جوانه و صدره، خیلی آدم ضعیف زبونیه این آدم. بعد اینجاست اونجایی که عرض کردم من راجب صدور خود به صحبت میکنم، نهج البلاغه رو وقتی داری میخونی به اینجا که میرسی یا گیر میکنی. انت فکن ذاک ان شئت، تو اگه میخوای همین جوری باش. با کی داری حرف میزنی آقا؟ فاما انا فوالله دون ان اعطی ذلک ضرب بالمشرفیه، ولی من با شمشیر مشرفی، که شمشیر معروفیه در تیزی، در خیلی از رجزای عرض کنم جنگی، اضربکم بالمشرفی، بالمشرفیه زیاد تو اشعار هست، تو کربلا هست، غلام سیاه سید الشهدا جون تو کربلا نگاه کنی تو رجزش میگه با مشرفی میجنگم با شما. مشرفی یه نوع شمشیره. حالا اینکه بحث کردن این از کجاست، توضیحش کار داره که فایده نداره بخوام عرض کنم. یه شمشیر معروفه، مشهوره. حضرت همون تو میخوای اینطوری باشی باش، ولی من شمشیر مشرفی دستمه. تطیر منه فراش الهام، من استخونهای سر رو باهاش خورد میکنم. و تطیح السواعد و الاقدام، دست و پا میریزم. و یفعل الله بعد از ذلک مما یشاء. با کی داره ازت صحبت میکنه؟ اینو عرض کنم تا برسیم به اون تیکه آخر که خیلی مهمه. یه صلوات بفرستین. اللهم بارها عرض کردیم محضر شما که سید رضی رحمت الله علیه، آقای استاد ولی اینجا اینجوری ترجمه کرده، تو هر جوری میخوای باش، نوشتن تو ای شنونده. معنای کلام گیجه اینجا، با کی کار داره حضرت؟ این خطبه در کتب قدما چند جا تکرار شده. مثل کجا؟ مثل انصاف الاشراف بلادری 270 خورده ای مرده، سید رضی آقا 359 به دنیا اومده، یعنی نزدیک 80 سال پیش از این که سید رضی به دنیا بیاد، بلادری در انصاف الاشراف که مرده قبل از اون تازه نوشته. درست شد؟ کتاب امام و سیاسه منصوب ابن قتیبه که اونم 270 ایناست، حالا ایمال ابن قتیبه هم نماش مال همون ایامه، اونم آورده. در قارات ثقفی هم که 283 از دنیا رفته این متن اومده با یه تفاوتایی. در تاریخ طبری هم عرض به محضر مبارک شما که 310 مرده این خطبه اومده، یعنی 49 سال قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد مرده طبری، 283 مرده ثقفی. ثقفی این قارات ثقفی خیلی کتاب مهمی. خب حالا چی گفتن اونجا؟ شما نگاه کنید، یه صلوات مرحمت کنید در صورت. سید رضی خطبه ها رو تلخیص میکنه، گاهی ترکیب میکنه، گاهی سرشو میزنه، گاهی تهشو میزنه. بارها عرض کردیم هدفش ادبیاته، ولی خیلی وقتا معنای خطبه دیگه از بین میره. نمیشه فهمیدش دقیق، یا عالم احتمال به وجود میاد. اصلا یکی از کارهایی که کردن برای اینکه فضا امیرالمومنین و مردم نفهمن اهل سنت این بود، چون میترسیدن از اینکه روایت کنن حکومت میزد یا سایر محدثان پدر طرفو در میآوردن. اگر هم میخواست چیزی بگه سر و ته روایتو میزد که بگه، یا از روی ترس از اخوندای رسمی یا حکومت یا از کینه اصلا روایت ها رو می زدن. لذا اون وقت شما هی بحث باید بکنی که این یعنی چی، اینجا چی من کنتو مولا فعلیون مولا منظور چیه، چون این یه جمله کجا، اینی که آقا هزاران نفر آدم جمع شدن پیغمبر یه جای بلندی درست کردن رفتن روی اون بلندی ایستادن، امیرالمومنین کنار خودشون وایسوندن، امامه خودشون رو باز کردن، امامه سیاهشون رو به سر امیرالمومنین بستن، ایشون رو گرفتن از کمر بلند کردن، یا تو بعضی نقلا دست از دست گرفتن بلند کردن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن، عبارات متعدد فرمودن، یکیش هم من کنتم مولا و فعلیون مولا، اونم پس و پیش داشت. این خیلی معناش روشنه، تا اینکه بگی پیغمبر فرمود من کنتم مولا و فعلیون مولا. خب کجا فرمود؟ تو چه موضوعی فرمود؟ کی چه سوالی براش پیش اومده بود؟ قبلش چی شد؟ بعدش چی شد؟ چه جمله؟ میبینید؟ این گنگ میکنه دیگه. خیلی وقتا اینجور تختی ها از رو پدر سوخته بازی محدثان بوده، حالا یا از ترس یا از کینه. کسانی که با سعیه و خالی آشنا باشن میدونن که ایشون خبره این کار اصلا، که سرطای روایت رو بزنه که مضمون روایت دیگه خوب روشن فهمیده نشه. فراوون صدها مورد در سعیه بخاری هست. حالا متنی که در طبری هست و من میخونم شما ببینید، میگه قال ابو مخنف، یعنی این خطبه مال قرن دوه، سید رضی مال قرن چهاره، ابو مخنف 150 خورده از دنیا رفته، 80 اینا به دنیا اومده. ابو مخنف میگه نمیر ابن وعله از ابی دردا نقل میکنه، در انصاب الاشراف بلازوری از جندب ازدی شاگرد مهم امیرالمومنین نقل میکنه. دقت میکنی؟ این خیلی نشون میده خطبه اصالت داره. مثلا متن این خطبه ها خیلی تفاوت داره با متن نهج البلاغه. میگه کان علی لما فرغ من اهل النهروان حمد الله و اثنا علیه ثم قال، امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی فارغ شد از جنگ نهروان حمد و ثنا کرد خدا رو. این اولین خطبه حضرته که ان الله قد احسن بكم، خدا خیلی به شما احسان کرد، و اعز نصركم، شما رو عزیز کرد، یاریتون کرد، فتوجهوا من فوركم هذا الى عدوكم، بجنبید برید سراغ دشمنتون معاویه. قالو گفتند، تو انصاب الاشراف اینجا میگه اشعث گفت، اینجا میگه گفتند، بعدن البته تصریح میکنه که چی؟ یا امیرالمومنین نفدت نبالونا، تیرامون تموم شد، رفتیم تازه از جنگ اومدیم، آقا لوجستیکمون خلاصه کار داره یه دو روز چند روز، و کلت سیوفنا، شمشیرها رو باید دوباره بریم تیز کنیم، و نسلت اسنت رماحنا، سر نیزه هامون که یه چوبی سرش آهنی بوده نیزه ها، اینا آسیب خورده شده، قر شده، کج و کله شده، باید بریم اینا رو خلاصه درست کنیم آماده بشیم. فرج الى مصرنا، اجازه بده که ما بریم به شهر یعنی کوفه، فلنستعد به احسن عدتنا، بریم اونجا آماده بشیم. خلاصه تو بعضی نقل هست زن و بچه رو ببینیم، عیال و خانم بچه ها رو خلاصه سری بزنیم، آماده بشیم، آذوقه جمع کنیم، خودمون آماده کنیم، یه پوتینا رو واکس بزنیم، ولعل امیرالمومنین یزید فی عدتنا عدتن عدت من هلکم اینا، بالاخره یه عده از ما اینجا کشته شدن، یه چهار تا آدم نیرو اضافه بشه، خیلی عجله نکن آقا. فانه اوفا لنا علی عدونا، اینجوری بهتر میتونیم با دشمن بجنگیم. اینجا تو نقل طبری اینه که کان الذی تولا ذلک الکلام الاشعث، قالو که میگه، بعد میگه متولی این صحبت اشعث بود. تو انصاب الاشراف میگه اشعث گفت از اول. فرق این دوتا چیه؟ اگه بگه اشعث گفت، انگار یه نفر گفت آقا یه پارازیت تکی انداخت، زور نداره. این اینجا که میگه قالو متولی کلام اشعث بود، یعنی اشعث گفت، بقیه هم همراهی کردن. یه نفر میشه ساکتش کرد، یه جمعی گفتن آقا ما آماده نیستیم. فاقبل حتی نزل نخیله، حضرت اومد تا رسید به نخیله که دو فرسخه کوفه است، شمال کوفه، و دستور داد که مردم لشکراشون رو آماده کنن. و یبتنوا علی الجهاد انفسهم و ان یقلوا زیارت نسائهم و ابنائهم. دیگه حالا یه شب پیش زن و بچه میرن بس دیگه، خلاصه تا چهار ماه فرصت دارن دوباره تا بار بعد. و ابنائهم حتی یسیروا الی عدوهم فاقاموا فیه ایاما. حضرت فرمود من وامیستم، من اینجا نخیله که محل آماده سازی لشکر، برید آقا زن بچه تون ببینید بیاید. تقریبا 10 کیلومتری کوفه است. حضرت چند روزی هم اینجا وایساد، دید نیومدن. یعنی اون خطبه رو کی خون؟ وقتی از جنگ داشتن برمیگشتن، اشعث عده‌ای رو تحریک کرد، گفتن آقا عده عده نداریم، اسلحه هامون خرابه، فشنگمون کم شده، تیرای کمونمون کمه، زن بچه رو بریم ببینیم. خانم بچه ها دلشون تنگ شده. فقاموا فیه ایاما ثم تسللوا من معسكرهم فدخلوا الا رجالا من وجوه الناس قليلا و ترك العسكر خاليا. جمعیتی نمیاد، چهار تا آدم حسابی اومدن که وفادار بمیرن مومنین، کسی نیومد. فلما رأى ذلك دخل الكوفه، وقتی دید نیومدن چند روز معطل شد، برگشت اومد حضرت کوفه. و انكسر عليه رأيه في المسير. اینجا بود که حضرت دید اصلا الان نمیتونه لشکر آماده کنه. بعد اینجا فرمود ایها الناس استعدوا للمسير الى عدو، آماده بشید بریم با دشمن بجنگیم. که این متن متفاوته از متنی که در نهج البلاغه هست، تا دیگه این تیکه اشتراک تقریبا نداره با جملاتی که ما خوندیم، تا این آخرشو که نخوندیم. این آخرشو که نخوندیم دو تیکه داره که کتقارات با طبری و انصاب الاشراف چپس متنش. اینا رو برای چی اینجوری عرض میکنیم؟ برای اینکه کسی که میخواد متن از امیرالمومنین اخذ کنه باید بره انواعش رو ببینه، نمیشه یه جا رو برداره بخونه. همه رو نسبت دادن به امیرالمومنین، مخصوصا که این خطبه مال ابو مخنفه و ابو مخنف نزد شیعیان حتی به عنوان روایتش قابل اعتناست. دقت میفرمایید؟ اون آخر تیکه آخر چیه؟ تیکه آخر اینه، تیکه آخر خطبه اینه که حضرت فرمودن ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. آقا شما یه حقوقی دارید بر من، واجبه من حقوق شما رو خلاصه محترم بشمارم، تکالیفم رو انجام بدم، و شما هم همینطور من حقوقی دارم که شما باید مراعات کنید. اما حقکم علیه، اما حقوق جانم انتش اشعث بود، خدا خیرت بده. اون متنی که حضرت میگه تو میخوای بمونی، اون کیه؟ اون اشعثه که حضرت بهش فرمود اشعث تو میخوای بمونی بمون، ما میریم. ولی بعدا حضرت نتونست این کارو بود، نیومدن. یعنی رأی اشعث غلبه کرد به سپاه امیرالمومنین، رأیش از غلبه کرد. حالا اتفاقا یه متنی آوردم، این فرصت کنیم امشب بخونم بگم که چی شد که رأیش از غلبه کرد، مردم چه خصوصیاتی داشتن. بذارید بگم، بعد حالا اگر این همون بعده چی شد گرایش از قلبه کرد؟ نزدیکان امیرالمومنین هم یه جای کارشون میلنگید، نزدیکان حضرت. وای از اون روزی که حزب اللهیا هم تو پروندهشون مشکلاتی باشه. 14,000 نفر چقدر میگن انتخابات شرکت کردن؟ 14,000 نفر لبه پرتگاه بدبختی ایستادن شیرجه بزنن در سقر. قلیلی هن که نجات پیدا میکنن، بیچارن اون کسانی که به اینا تبریک میگن. سر جاش بحث کردیم وظیفه، کسی بخواد خدمت کنه به جامعه اسلامی انشالله مجبوره، ولی هم تجربه نشون داده، هم تاریخ میگه، هم وضعمون میگه اینو که قلیلی هن از کسانی که قلیل قاضی که نجات پیدا میکنه. قاعدتا قاضی جهنمیه، الا اوهدی. لذا کسی قاضی شد جشن نداره، بعد باش مجلس عزا گرفت، بعد همه مراقبتش کنه، دوستش داره، خدا شاهد. یه استقبال عجیبی، یه ولعی. این جوانگرایی پدر ما رو در خواهد آورد. حالا من مرده شما زنده. جوانگرایی حرف خوبیه، ولی نه اینکه تا حالا بیریشا میخوردن حالا ریشدارا بیان بخورن. ولع برای خدمت دیگه پشت گوش ما که مخملی نیست. قلیلن کسایی که به خاطر خدمت کار میکنه. انگیزه چیه؟ اینا همشون کافر و ملحد و بیدین و بیتقوا بودن، ما خیلی سفتیم، کمربندمون سفته، آماده این؟ نه آقا، قلیل کسی که دستش به بیت المال برسه پاش نلغزه، قلیله بلکه اقله. این ایام پوست خربزه است. هر کیو احساس کنن که 2000 آبرو داره پوست خربزه میزن زیر پاش، شیاطین هولش میدن به سمت انتخابات. انتخابات منظورم که شما رأی بدید نیستا، اونایی که میخوان نامزد بشن خیلی خطرناکه. بعد گریه کرد به حال نامزدها. خدا ایشالله اونایی که رأی میارن بعدن از هر قومی که هستن هم خودشونو جهنمی نکنن به واسطه اینکه اونو جهنمی نمیشن، چارت خدمت میکنن به کشور خدمتی کنه، ایشالله کشورم یه اتفاقات قوی براش بیفت. محل همه جور کسافتکاری مجلس بالقوه، و این روزا خیلی وقتا بالفعل. اگر شما ببینید پلاسکو آتیش گرفته، یه نفر از هلیکوپتر دارن پرت میکنن پایین، جبرش کف نمیزنن که ها؟ آیت الله کرسی میخونن، متوسل میشن، الان این داره میفته اونجا، چی تو اونا در میان؟ چند نفر سالم در میان؟ یه چاه ویله. حالا چون جوونم ریش دارم یا علی؟ نه آقا، تا کسی مطمئن نیست به این که کمرم سفته، کمر بنده، دستم کج نمیشه، تحت تربیت عالم ربانی باشه، کسی دیگه بره غرق میشه قطعا تو این واویلا. و از این جمعیت زیاد، این همه ما نخبه داریم، 14,000 تا چقدر؟ خیلی عددش عجیبه. چقدر؟ 16,000 تا 14,000 تا شون الان یا الان؟ تا 14,000 شون خیلی خطرناکه. اینا میخوان مملکت رو نجات بدن، خدا کنه هستن توشون افراد استثنایی که میخوان مملکت رو نجات بدن، بی‌انصافی آدم بگه، ولی خیلی وقتا هم فرصته، بالاخره مطرح شدن یه فرصتی، یه چیزی. خدا ما رو کمک کنه که ما کمک نکنیم به اونایی که بهشون مطمئن نیستیم، هم اونو جهنمی میکنیم، هم خودمونو پدر مملکت هم در میاریم. اینجا نگاه کنین، یکی از کسانی که جز یاران امیرالمومنین بود، و من خیلی فکر کردم راجع به این آدم که چی شد زمین خورد. کسی که از شیعیان امیرالمومنینه. احتمال دادن پیغمبر رو هم دیده باشه، یعنی تو از نظر آقایون اهل سنت میشه صحابی، جز معدود افرادیه که با امیرالمومنین همراه بوده، جز اون کسانیه که زمان عثمان کتک خورده و عثمان رو نهی از منکر کرده و در جمل وقتی اومد به لشکر امیرالمومنین پیوست، امیرالمومنین بهش خوش آمد گفت و از فرماندهان لشکر امیرالمومنین، هنرمند در فعالیت‌های نظامی، او و رفیقش هر دو قدر قدرت، گاهی به یه گردان غلبه می‌کرد. این آدم تو همین دوره‌ای که امیرالمومنین اینجوری عاصی شده از دست مردم، یه کاری کرد که شما میبینید اینا باعث میشه که مردم با حکومت فاصله میگیرن. دیگه مردم احساس این که دل بسوزوننشون از دست میدن، میگن به ما چه بابا. این آدمی که اینقدر چسبیده بود به امیرالمومنین و بعدن هم یه اعتراضی به امام حسن کرد که آخه چه کار کردی، 40,000 تا یار داشتی، آتش بس امضا کردی، اسمش جزء اوائل کسانیه که سرلیست کسانی که سید الشهدا رو دعوت کردن ولی نرفت کربلا. تو بین توابین هم کشته شد، تیکه پاره شد. کسایی که تو توابین کشته شدن یعنی از خجالت دیگه نمیخواستن زنده مونن. تو همین توابین یه عده داشتیم بازم پیچوندن آخر کار در رفتن، اما این دیگه وایساد کشته شد. تو بعضی نقل ها هست اولین خونخواه سید الشهدا در کوفه است. این چی شد زمین خورد؟ این فقط آقا زمین خوردن خودش نیست، این گن زد به لشکر، گن زد به انگیزه نیروها. نگاه کنین چند جا اومده، از جمله در همین کتاب تاریخ طبری، دیگه من به خاطر اینکه کتاب زیاد نیارم از همین کتاب میخونم، الان بخونم اسمش معلوم میشه. توی این غارت هایی که معاویه میفرستاد، انگیزه غارت ها رو اول جلسه عرض کردم، سال 39 اوج ضعف حکومت امیرالمومنین، هی اونا لشکرهای کوچیک کوچیک میفرستادن غارت میکردن. اینجا که حضرت همون تون تقص و اطراف و کم دور به دور دور و بر شما هی داره کوچیک میشه، هی دارن آسیب میزنن، میرن پرچم معاویه میزنن، ولو شما برگردی چند روز دیگه بری اونجا رو برگردونی، هیمنه لشکر و سپاه و حکومت امیرالمومنین رو میشکنن. توی سال 39 فیها یعنی در سال فی سنت فلان، فیها یعنی در سال 39، وجه معاویه لعنت الله علیه ایذن عبدالله ابن مسعده فزاری، عبدالله ابن مسعده فزاری رو معاویه فرستاد، فی الف و سب مر رجل الى تیما، 1700 نفر لشکرای اینا کوچیک و پارتیزانی بود، فلساد و امره ان یصدق من مر بهی من اهل البوادی و ان یقتل من امتنع من عطاء صدقت ما عطائه صدقت ماله. گفتش که برو مالیات بگیر، رسیدی اونجا میترسن دیگه، لشکری بگو مالیات بدید، مالیات به نام حکومت میگیرن دیگه، برو مالیات ها رو جمع کن. اونایی که مالیات رو دادن هم پول جمع کردی، هم خودش سپاه حضرت کوکنده ازش شکستی دیگه. انگار ما توی کشور مرزیمون بریم تو استان اونا مالیات جمع کنیم، دقت میکنی؟ عملا تمامیت ارضی حکومت امیرالمومنین زدی، هر کی هم امتناع کرد بکش. ثم یأتی مکه و المدینه و الحجاز، بعد برو مکه و مدینه و حجاز همجوری. و اجتمع الیه بشرون کثیرون من قومه، دیدن پول توش، فقط کشتار نیست، جمع زیادی هم همراه شدن، 1700 تا لشکر یه دم اومدن. فلم ما بلغ ذالک علیان، وقتی امیرالمومنین خبر رو شنید، بعد به آدم خبره از کسانی که شیعه او هستن بسپره، کار خطرناکه، مظلومیت امیرالمومنین بلا تشمیه، مثلا فرض کنم امیرالمومنین میخواد قاسم سلیمانی شو بفرست، کسی که تو جنگ جمل و سفین و اینا با همراه حضرت بود و خیلی هم سلحشوری کرد. وجه المسیب ابن نجبه فزاری، اون عبدالله مسعده فزاری، این مسیب ابن نجبه فزاری، هر دو از یه تیرن. مسیب ابن نجبه است اسم این، از سران توابین بعدن. فسار حتی لحق ابن مسعده به تیمار، لشکرش رو برد از طرف امیرالمومنین، یه نیروی رو رسوند به اونجا. فقتتلوا ذلک الیوم حتی ظلت الشمس قتالا شدیدا، صبح شروع کردن به جنگ. عادت داشت عرب در مغرب تعطیل میکردن، ولی جنگ ادامه پیدا کرد تا شب شد. حمل المسیب علی ابن مسعده فضربه ثلاث ضربات، مسیب و لشکرش پیروز شدن، اینا رو عقب روندن. مسیب فرمانده با فرمانده می جنگه دیگه، به عبدالله ابن مسعده رسید، سه تا ضربه بهش زد. اما چجوری ضربه زد؟ کل ذالک لا یلتمس قتله، یه جوری نمیزد که این طوریش بشه. دقت میکنی؟ و یقول له النجا النجا، یعنی برو خودتو نجات بده. فرمانده لشکری که هنگام شب عملیات، فرمانده این طرف یاد برید جنگ دیگه، اونجا برید که خودتو نجات بده، این روحیه نیروها چی میشه؟ یعنی یه جوری تعلل کرد که من دارم با این میجنگم، حواسا رو پرت کنه، ضربه میزد، ولی ضربه‌ای که این بمیره نبود، مثلا چوب به پاش میزد فرض کن. فدخل ابن مسعده و عامه من معه الحس، وارد یه دژی شدن اونجا. و هرب الباقون نحو الشام، بقیه فرار کردن به سمت شام، اینا یه جمعی موندن. انتهب الاعراب ابل الصدقه التي كانت مع ابن مسعده، مالیات ها رو که جمع کرده بودن لشکریان پریدن که ده. امیرالمومنین میگه جهاد فی سبیل الله، اینا فرق عبدالله ابن مسعده با شما که لشکر امیرالمومنین چیه؟ که اون اموال مردم غارت کرده، ناحق مالیات گرفته، شما اومدی جلوشو بگیرید، نه اینکه هر کی زورش بیشتره مالیات ها رو بچاپه، که ریختن این غارت کردن شطور مالیات رو که این پولا و طلا رو بارش بود. سه روز این حصن رو محاصره کرد مسیب، بالاخره از طرف امیرالمومنین اومده. فلما احسوا ثم القى الحطب على الباب، یاراش خسته شدن، آتیش ریختن جلو در. در قلعه که داشت میسوخت، این فرمانده که از طرف معاویه اومده بود دیدن کار تمومه دیگه، الان بسوزه اینا بیان تو تیکه بزرگمون گوشمونه. و القن نیران فیه، توش خلاصه کوکتل مولوتوف مینداختن. قلعه داشت آتیش میگرفت. فلما احسوا بالهلاک اشرفوا علی المسیب فقالوا یا مسیب، یکی رو فرستادن میشه مسیب، فرمانده سپاه حضرت. یا مسیب قومک، هم قبیله یاد دارن میمیرن ها. دستور داد که آتش رو خاموش کردن. فامر به ناره فاطفعت و قال لاصحابه، مسیب گفتش که جاسوس های من خبر دادن سپاهی از شام داره میاد، اینا عقب نشستن. و فرمانده معاویه شبونه فرار کرد. این اتفاق وقتی بیفته دیگه مردم چی میگن؟ میگن ما اونجا رفتیم کشته دادیم، اونجا رفتیم کشته دادیم. ما خیلی این ایام از اینا داریم ها. یا آقایی که خداوندگار بی تدبیریه، گن زد به کشور، عده‌ای کشته شدن، عده‌ای شرارت کردن. آقا با کسایی که آتیش زدن نرم برخورد کنیم. کی سفت برخورد کرد؟ خودت مسئول امنیت بودی، مسئول خودت بودی. چه اتفاقی میفته؟ نیروهای نظامی به نظر شما چیکار میکنن؟ میگه من چوب تو سرم خورده درگیر بشم، بزنم، بعد یا به عنوان خائن میگیرنم یا به عنوان خشن میگیرنم یا عکس ها میندازن این ورون من معامله میکنن با من، سست میشن، چیزی باقی نمیمونه. حالا عبارت حضرت اینه، حالا من از طبری هم بخونم فرق نمیکنه، از نهج البلاغه هم شما دارید میخونید همونیه که من میخوام اینجا بخونم. حضرت فرمود که نه دیگه، اون قسمت تموم شد. اشعث خور کاری که کردیم بود مردم نیومدن، مردم رو خلاصه همراه کرد و نیومدن دیگه. تا امیرالمومنین زنده بود مردم خیلی جمع نشدن برای لشکرهای مفصل. این سه چهار تا جمله خیلی مهمه الان که ایام انتخاباته، اینا رو باید از نماینده ها بخواین. همین الان طرف اومده گفته من حجاب رو چیکار میکنم، من زبون فارسی رو در جهان زبون رسمی میکنم. یعنی میدونی چیه توهینش؟ اینجاست که فهمیدن ما رو گیر آوردن و یه عده‌ای هم دنبال این حرفا را میافتن، خوشحالن همیشه. فرمود فان لی علیکم حقا و ان لکم علی حقا، اما حقکم علی. اما وظیفه من چی؟ امیرالمومنین 4 تا وظیفه برای حاکمیت قائله. مجلسی میخوایم این 4 تا رو تمهید کنه. فالنصیحه لکم ما صحبتکم، دلسوزتون باشه. یعنی آقا این قاعده است، تمام قوانین، اعمال، رفتارها، عکس العملها، استراتژی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها همش باید برای دلسوزی مردم باشه. دلم بسوزه برای دنیا آخرتتون. اولین حق شما اینه که من اینجوری باشم. یعنی به کسی باید رأی بدید که دلش بسوزه، مردمو به خودش ترجیح بده و نه نیاد. اولین قدم دلسوزی، نه اینکه اینو تومه کنه. اولیش باید دلم بسوزه برای شما. کسی که دلسوزه بازی نمی کنه با مردم. دو و توفیر و فی اکم علیکم. فی اینجا یه نوعی از بیت الماله، ولی اینجا منظور بیت المال رو بینتون با عدالت تقسیم کنه. خب یعنی چی آقا؟ یعنی فقط مثلا یارانه ها رو صاف و پوسکنده بدیم به مردم؟ نه آقا، یعنی دزدی نکنم، جلوی دزدی رو بگیرم، با قانون درست جلوی دزدی سازماندهی شده رو بگیرم. فقط دزدی نیست، گاهی طرف دزدی نمیکنه ولی یه قانونی میبره تصویب میکنه که از 100 بار دزدی بدتره. یه وقت یکی میره یه نفر رو از مغازه، یه نفر دزدی میکنه، یه نفر یه دلار دی میاره، دیگه اصلا نمیتونی حساب کنی چقدر پول اینجا خراب، اینجا ممکنه دزدی هم نکرده باشه، اما اون قانونی که شما آوردی یا اون عکس العمل چقدر اموال مردم رو نابود کرد. فقط دزدی نکن که نیست، حیف بیت المال هم مسئله است. یه تصمیم گرفتی، یه تصمیم، زمان دولت قبل یوها تصمیم گرفت که کارگرهای مهاجر از کشور شرق ما رو بیرون کنه، اونایی که یادشونه میدونه. این جرقه ای شد که یوها با عوامل بیرونی و بقیه مسائلش یوها خونه شد 3-4 چند برابر. توجه میکنی؟ شب خوابیدن صبح بلند شدن یه چیزی گفت. من و شما شب بخوابیم صبح بلند شیم اتفاقی نمیفته. مثلا شما میری به خانومت میگی دیگه از امروز پنیر تبریزی نمیخوریم، پنیر مثلا از این مستیای بی درد نخور میخوریم. حالا یه قالب 1 کیلو هم پنیر تو خونتون داری، یه حلب خونتون پنیر داری مثلا 10 کیلو، بیشتر از این که ضرر نمیکنی. اما اونی که میاد یوهو یه تصمیمی میگیره کوچکترین تصمیم یه دولت یا یه قانون تو مجلس آقا هزاران هزار میلیارد تومنه کوچولوهاش. کوچولوهاش برای فلان چیز مالیات بگیریم یا نگیریم یا اینقدر بگیریم، اینقدر اینو گرون کنیم یا نکنیم، نظارت به فلان جا بکنیم یا نکنیم، خودروسازا رو ول کنیم نکنیم، قیمت گذاری ما بکنیم یا اونا بکنه. همین جیزقیلیای اومنی 30000 میلیارد تومان 50000 میلیارد تومان از جیب مردم بالا پایین میشه. از وظایف دولتینه و حاکمیت که دزدی نکنه. دزدی فقط دزدی خب کم پیش میاد، مثلا فرض کنیم بگن رئیس جمهور از دیوار خونه مردم رفت بالا، این کارو نیاز نیست بکنه که. کاش که دیوار خونه مردم میرفتن بالا، چون در روز مگه خیلی هم توپل مپل هم مثل من نمیتونن از چند تا دیوار من میتونن برن بالا، اینقدر من چند تا دیوار میتونن برن بالا، نه یه قانون میذاره انگار از همه دیوار رفته بالا. لذا اینه که الان دارن میرن مجلس گول نخورید آقا که دولت فعلی که دولت ساقط شده است یه فرصتش هم تموم شده هی بزنه. بیارم دلالله علاقه ما به دولت فعلی معلومه. الان صدا و سیما میگه آقا بیا فلان شبهه رئیس دولت بیا جواب بده. گفتم چرا الان بیام؟ الان که دوامون در انتخابات میخواد به مردش لگد بزنی؟ الان کاری نداره هر کی عراب برسه هر نامزدی بیاد یه فوشی به دولت فعلی بده. الحمدلله خلاصه جایی هم نیست که گلکاری نکرده باشه. به همه جاش میشه گیر داد، ولی این چه هنریه؟ دقت بکنی 8 سال یه بار این اتفاق میفته. اونی نامزده درسته که بگه من چه برنامه‌ای برای اصلاح دارم، فوش دادن به این دولت که کاری نداره. الان گروه هایی که با خود این دولت بودن فوش میدن بهش برای اینکه یه آبرویی پیدا کنه. لذا اونی که اسم خودش رو میذاره حزب الله هی فوش به این دولت میده، اینم فرصت طلب قاعدتا. اول ببینید برنامه‌اش چیه، برنامه‌ت برای اینکه مجلس رو از ته جدول بیاری بالا چیه؟ هی فوش به اینا بدی چه فایده‌ای داره؟ مردم با گوشت و پوستشون فوشای به دولت رو چشیدن، هر بار قیمت تکون خورده دیدن یه بار سرتن اینا رو شستن. کار نداره شما هم دوباره فوش بدی که، هنر نیست. شما برای اینکه این دزدی ها تکرار نشه چی کار میخوای بکنی؟ از مجلس چه توقعی داشته باشی؟ مجلس تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین، اصلا نظارتش ور افتاده. مجلس باید تصویب کنه و بعد نظارت کنه، تو هر دوش لنگ میزنه. بنزین رو میبینید خیلی شیک و مجلسی مجلس از کنار فوش رد شد. مجلس گفته آقا باید بنزین رو به 90% قیمت خلیج فارس برسونی. نگفته چجوری، 5 ساله، 2 ساله، 4 ساله. دولت هم شب بلند میخوابه، صبح بلند میشه، رئیس دولت هم مثل ما یه جا میخور. در حالی که این قانون تو مجلس بود میتونست تصویب کنه سالی 20% حداکثر، سالی 20 تا 27% حداکثر. میدونی چی میگم؟ هرچه قانونه، قانون کیلویی کلی. توی این 5 سال اینو باید انقدر کنی قیمتشو، اونم 4 سال هیچ کاری نمیکنه، یو تکون میده، همه جاتون با هم تکون میخوره. این کار مجلسه، مجلس قانون رو درست تصویب نکرده، بی خود کرده. قانون مبهم به درد اون مجری میخوره که میخواد زیر کار در بره و بعد نظارت هم نمی کنه که اینا داره اجرا میشه یا نمیشه. به 60 میلیون نفر پول رو دادن یا ندادن، به 20 میلیون دادن، به 40 میلیون دادن. مجلس اینجا باید بیاد ناظره، به اونی باید رأی داد که جلوی خوردن بیت المال رو بگیره. خوردن بیت المال فقط این نیست که دزدی نکنه، رانت ایجاد نکنه. یه مدرسه ای ما داشتیم توش یه نمازخونه ای میخواستیم بسازیم با سقف سبک. سقف سبک هم که میدونید مشکلی نیست، نمازخونه مدرسه. آقا ما رو به پدرمون رسون شهرداری. بعد روزایی که من میرفتم شهرداری اون منطقه، دقیقا تو خیابون شریعتی این ور خیابون اون شهرداری بود، مال شهرداری الان هم نبود، یعنی انصاف نیست که آدم چماقو فقط تو سر بعضی از متخلفان بزنه، یعنی چماقش هوشمند باشه. بعد چماقو تو سر متخلف زد. ما که داشتیم رفتیم حساب پس بدیم، چرا شما نماز خونه بر بچه مردم درست کردی با سقف سبک؟ خونه کسی نبود، یه طبقه بود، گوشه حیات مدرسه بود، جا نماز نداشتیم. داشتیم میرفتیم بالا، از پنجره که نشسته بودیم ما رو توبیخ کنن که یا جریمه میکنن یا اونجا رو خراب کنی، از پنجره که نگاه کردم دیدم باغ روبرو رو درختاشو زدن ترکوندن. الان شما بری شهرداری اون منطقه توی خیابون شریعتی میبینی یه برج دو قلو که ما هر چی از پنجره نگاه کردیم دیدم تقریبا عموما بیفته به کلش نرسیدن. این چقدر دراز بود. گفتم شما این که جلو چشتونه رو این مجوز داره اینقدر دراز؟ رانت دیگه. دزدی نکنیم. حق وظیفه من امیرالمومنین میفرماد اینه که اولا خیرخواه باشم، دو توفیر و فیعکم علیکم بین شما عادلانه مسائل مالی رو تقسیم کنم، یعنی قانون غیر عادلانم وضع نکنم. اگر مجلس انقدر شلوول قانون تصویب نکرده بود این ماجرای بنزین که الان 100% غیر عادلانه است، 50% مردم اصلا ماشین ندارن و چون ماشین ندارن 60 لیتر بنزین هم نمیگیرن. غلط کردی که ماشین نداری، یعنی و اونی که 10 تا ماشین داره 10 تا میگیره. قانونی نیست، قانون مبهم گذاشته اونا که درش میخواد میکنه. و تعلیمکم کیما لا تجهلو، آموزشتون بدم که نادون نباشید، نه از جهلتون سوء استفاده کنم. وظیفه حاکم اسلامی اینه که سطح دانش مردم رو بالا ببره، نه با پرورش سلبریتی ها و امثال اینا با فضای رسانه‌ای به تحمیق مردم کمک کنه. و این فرق نمی‌کنه که اینوریا برن یه بازیگر رو بیارن یا اونوریا یه خواننده رو بیارن. تو انتخابات ریاست جمهوری ما دیدیم دو طرف از این روش غلط استفاده میکنن. حالا کی پوست خربوزه زیر پایینا رو میذاره خدا میدونه. باید یه کاری کنم امیرالمومنین فرمود وظیفه سوم من، اول دلسوزی، دو عدالت اقتصادی، سه جهل شما رو برطرف کنم. من وظیفه دارم شما رو به سمت بهشت ببرم. دانشتون حاکم اسلامی باید سطح آگاهی مردم، سطح عقاید مردم، سطح دانش مردم بالا ببره. وظیفش. و تأدیبکم کی تعلمو، علم و عمل ادبتون کنم، یعنی باید قوانین رو طوری طراحی کنم که شما علمن و عملن رشد کنید، جامعه مؤدب‌تر بشه. آدم مؤدب کیه؟ آدم مؤدب کیه؟ هیچ وقت این کسی که از روی عقل میفهمه بعد یه عملی رو انجام بده. رشد علمی و عملی باید بکنید، این وظیفه منه. به کی آقا رأی بدیم؟ به کسی که این چهار تا رو انجام میده. حالا شما نگاه کنید تو شعار کی اینا هست. حالا تازه شعارم که کاری نداره گفتنش. یه چیزی که من خیلی جگرم میسوزه اینه که چون ما تجربه تاریخی خودمون رو استفاده نمی کنیم. الان دولت فعلی عین مرده‌ایه که هی لگد میخوره. احتمال پیروزی طرف مقابل هم کم نیست. اما اینا چیزی رو برطرف نمی کنه. چون این حواسمون رو جمع نکنیم 8 سال بعد اون ور لگد به این ور میزنن. یعنی همش سلبیه. یعنی کسی کار نمیکنه، اون یکی انقدر بد عمل میکنه، مردم میگن خاک بر سر این، بغضن لعین به این رای میدیم، 8 سال بعد برعکسش میکنه. خیلی باید دقت کرد. یه حکومت تو دنیا هست علم تشیع داره، ما حواسمون نیست کجای جهانیم. دنیا داره به ما نگاه میکنه میگه حکومت علی ابن ابی طالب که شما میگین کارآمدیش کجاست؟ ما اگه کارآمد نباشیم هی شما حالا تبلیغات کن تو دنیا که الحمدلله تبلیغات هم خیلی نداریم. شما وقتی میخواید باید عدالت اجتماعیت بتونه رقابت کنه با عدالت اجتماعی تو توی دنیا، تا معلوم بشه حکومت به سبک امیرالمومنین چه ویژگی داره. خب حکومت به سبک امیرالمومنین یعنی یه پختگی میخواد، یه خبرویت میخواد. به نظر ما داره سوء استفاده میشه از جوانگرایی. مجلس خیلی جوان لازم نداره اتفاقا، آدم خبره پخته فعال میخواد. بله آدمی که حال نداره، امروز حاج آقا سردش بود نرفت مجلس، فردا حاج آقا قلبش درد میکرد نرفت مجلس، اینجوری نباید باشه. ولی آدم پخته باید باشه. کار اجرایی نیست که تو مجلس بگی جوان باشه، آدم پخته لازمه. البته ممکنه یه جوانی هم پخته باشه، ولی این یه شعار نشه از جمله رهبری که آقا هر کی ریشش سیاه پس خوبه. اون کجا امتحان پس داده؟ امتحان پس داده باید باشه. خیلی فرصت مهمیه، میتونه بسوزه کما اینکه هی سوخته. خدا هم آقا بی نیازتر از اونیه که چون اسم حکومتمون اسلامیه و شیعه ایم و اینا خلاصه پارتی بازی کنه. ما ایم که داریم عمل میکنیم، بعد هم حساب پس بدیم. باید مطالبه گری کرد. اینو خوندم برای اینکه اگر مسیب ابن نجب را فرار یاد عبدالله ابن مسعده میده، چون سپاهیانش هم شطور مالیات حرامو چکار کردن؟ غارت کرد. اینی که ما بر حقیم اونا بر باطلن به فرض، کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که ما پاک دستتریم باید اینجوری باشه، اونجایی که پرکار تریم، اونجایی که فقط تو ایام انتخابات با مردم نیستیم. این ایام اسم نمیتونم ببرم من، همین ایام تا انتخابات، تا هر که والدش قهر کرده یه جلسه پرسش پاسخ خصوصی گذاشته ما رو دعوت کردن. فردا دو جا من دعوتم همزمان، از صبح چند جا دعوتم نمیدیم، ولی شب ساعت 7:30 دو جا دعوتم. یکی میخواد پرسش پاسخ خصوصی جواب بده، یکی میخواد تا حالا کجا بودی؟ گیر آوردنمون یعنی تقصیر خودمونه. اگر انتخاب از سر عقل و آگاهی و وظیفه باشه اتفاقات نمیفته. طمع نمی کنن به ابلهی امثال من، به شما جسارت نمی کن. به ما طمع می کنن. یه شبکه‌ای که اجازه نمیداد راجع به بعضی موضوعات صحبت بشه، حالا تیم رو انداخته که ضبط کنین، نقد کنیم، روشنگری حاج آقا روشنگری کنید این مباحث. الان یادتون افتاده، تو دنبال روشنگری نیستی داداش، تو میخوای چماق کنید حریفتو بزنی. و اینم نمیفهمی که بابا از بیت المال نمیشه جناح بازی در آورد، ولو اینکه تو حق باشی ظاهرا اون به باطل باشه. نمیشه از بیت المال، از امکانات دولتی نظامی رسانه‌ای به نفع جریان استفاده کرد. همین گندو زدید که هی زمین خوردید. هی بفهمن نمیفهمن، نمیفهمن. وقت گذشت، ببخشید. اون چیزی که وظیفه ماست آقا اینه که به مردم بگیم شما در تمام این 500 هزار میلیارد، 700 هزار میلیارد، 1200 هزار میلیارد تومنی که بودجه دولت میره و مجلس تصویب میکنه، آقایی که رأی دادی شما شریک، آقایی که رأی نمیدی عین اونایی که امیرالمومنین تنها گذاشتن نشستی کنار، آقایی که درست رأی نمیدی، نمیگم به کیا، اصلا من در مصداق ورود نمیکنم، هر کی حجت داری اندالله، به خدا ما تو خونه خودمون تا حالا نشده از اول زندگیمون ما و خانواده‌مون به یه لیست رای بدیم. اون تر خوش تنکایم با هم مشورت هم میگیریم، ممکنه یه نفر دو نفر سه نفر فرق کنن، هیچ مشکلی هم با هم نداریم. حجت باید داشته باشی، همونجور که شما ممکنه ایشون مرجع تقلیدش با ایشون فرق کنه، نباید همه یکسان عمل کنن که، دست هم که نگاه نمیکنن، میگن حجت داشته باشم عند الله، من مرجعم آیت الله لطفا فلانه، ایشون یکی تو انتخابات هم اینطوریه، بعد حجت داشته باشیم. اگر آقا 1,000,000,000,000 تومان پولو میدی دست کسانی که گند میزنن توش، اون وقت خودمونم بد نفرین کنیم، فقط اونا نباید نفرین کنیم. الان ایام روشنگریه که آقا دقت کنید به هر کسی که حجت دارید رأی بدید. خودتون میدونید ممکن من تو جزئیات ممکن اشتباه کنم، اما این مسلمه که ما وظیفه داریم، این مسلمه که شأن جامعه این که به اسم امیرالمومنین تو دنیا شناخته میشه این نیست، این مسلم. خدا نجاتمون بده خدا. و فکرم نکنیم قراره یه مجلس بیاد جای امام زمان رو پر کنه. اون روزی که راجع به خطبه 16 حرف میزدیم عرض کردیم ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، ولی آقا مشکلات به صورت کلی تا امام زمان نیاد حل نخواهد شد. علت این که انشالله میخوان یه هفته در میون دعای ندبه بخونن که همیشه میشه خون دعای ندبه رو، فقط مال جمعه صبح نیست. راه ارتباطی با امام زمان سلام الله علیه اینکه نباید فراموش کرد، وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، ولی بعد به امام زمان هم پناه بریم. آخر آخرش که حجت داری به چه کسانی رأی بدی هندونه در بسته است، نه ازدواج. چون تو ازدواج که تاس نمیندازید برید یه نفر انتخاب کنید، میری میگردی مشورت میکنی از 4 نفر 40 نفر میپرسی بررسی میکنی، ولی آخرم ممکنه دقیق نباشه انتخاب آدم، درست؟ اینجا هم همینه، وظیفه داریم وظایفمون انجام بدیم، ولی معلوم نیست چی عذاب در بیاد. اشتباه برداشت نشه از خشمتون نسبت به، چون شماها قاعدتا از یه طیف فکری هستید، من اینجوری عرض میکنم، از خشمتون نسبت به بدیهای دولت فعلی سوء استفاده نکنن فرصت طلبان. یکی بدتر از اونی که الان هست میان یه خورده ریشش بلندتر، ریشش هم رنگ نمیکنه صبح به صبح، ولی همون کارا رو میکنه. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، رنگ ریش که فقط ملاک نیست، باید به کسی رأی داد کارنامه قابل قبول خبرگی داشته باشه. علامت عقلانیت نیست تو بعضی از اینا، دوره افتادن هرچی سخنران مدعی دعوت کردن بیاد انتخابات. ما شما میخواید مجلس هیئت بگیرید تو مجلس که ماها رو دعوت میکنید، اونجا باید برید کار کارشناسی بکنید. مجلس سخنران مدعی نمیخواد که یه نفر بیارید یه نیم ساعت اونجا روزه بخونه براتون صبح به صبح. خوبم از اتفاقا صبح به صبح با زیارت عاشورا شروع کنید قبل از ساعت کاری. البته این نشون میده که هر کسی 2000 وجهه داره رو میخوان بیارن که یه تومس این بابا، یعنی دلسوز بودی. ای دلسوز بودید اینقدر آخوند و مدد دعوت نمی کردی. معلومه خیلی این فرصت رانت عظیم مجلس آقا حلوای شیرین چرب و نرمیه که آدم ها نمی ترسن از عاقبت خودشون. بنابر خدا خب ببخشید سرتون درد آورد. این ایام منسوب به رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حالا اگه تاریخ رحلت اون بزرگوار روشن نباشه، توسل به ایشون که خیلی وجه داره. شوخی نیست، کسی که حرم او و حوزه اطراف حرم او از حوزه اطراف حرم امیرالمؤمنین پیشی گرفت. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بالاتر از اینه که من بگم مستجاب الدعوه است، واقعا خجالت میکشم راجبو بگم مستجاب الدعوه، امامزاده واجب التعظیم برای نوکراش باید اینجوری گفت. خدا میدونه اگر ما میشناختیم عظمت حضرت معصومه رو یه قدر اندکی ها همون جور که میخواد برید حرم امام رضا بلکه بالاتر میرفتیم قوم. بعضی بزرگان دلشون برای حضرت زهرا سلام الله علیها تنگ میشه میرن حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و سلام میکنن. ما هر وقت بریم حرم حضرت معصومه قبل از اینکه بهشون سلام کنیم میگیم السلام علیک یا فاطمه تو زهرا. اینقدر تو این زمینه بزرگان اولیاء خدا نه آدمای حقیر مثل من تو این زمینه مجربات دارن، بنده اهل نقلش نیستم سوء استفاده بشه، ولی بهتون عرض میکنم اگر کسی از همه جا درمونده شد، از همه جا ناامید شد، اینجا پاره تن فاطمه زهرا سلام الله علیها است. نمیدونیم خدا را چجوری شکر کنیم. خدا مأمون رو لعنت کنه، ولی برای ما ایرانی ها بد نشد از این خواهر و برادر. اینجوری نقل میکنن منابع متأخر، تو منابع قدیمی نیست، اسمی از ایشون زیاد نیست جز این که شک نداریم دو امام معصوم حداقل هیچ شرط اضافی بر شروط ایمان نگذاشتن. ببین آقا خیلی حرف عجیبی، شرط ایمان که برای همه کارا است، نماز، روزه، اینا آدم ایمان نداشته باشه که عملش اجری نمیبره. غیر از این آقا وقتی میخوان به شما یه چیزی بگن یه شرط میذارن، یه جزای عجیب بدن. هیچ شرطی نذاشتن برای اینکه زیارت ایشون وجوب بهشت بیاره. خب میدونید وجوب بهشت که اینجوری نیست پارتی بازی باشه که آقا هر کی بیاد اینجا زیارت کنه بهشتی میشه، بیچاره بهشتی میشه، ناپاک بهشتی میشه، بی معرفت بهشتی میشه. این که نمیتونه باشه. یعنی اگر اینجا بیای تحت شفاعت اون بانوی مکرم قرار بگیری رشدت میدن، توحید تو، ایمان تو، ولایت تو، لیاقت پیدا میکنی که هم نشین با اهل بیت در بهشت بشی، رشدت میدن، سیرت میدن. از هر کسی دنبال اینه که چیزی گیرش بیان، حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو از دست نده. و هر وقت هم میخوایم بریم حرم امام رضا به نیابت از ایشون میشه رفت. ایشون بالاتر از اونه که من بگم باب امام رضاست. اصلا نمیدونم راجبش چی بگم. یا مولاتی یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن والمنزلة الرفیعه. تو منابع متأخر یه عبارت اومده، من از همینجا میگم، متوسل میشم، تحویل میدم. خیلی هم شاید گریزم رد نداشته باشه ولی دلم رفته اونجا. میگن این بانوی مکرمه بزرگوار ناموس امام رضا که ازدواج نکرده بود، کم سن و سال بود، وقتی خواست وارد قم بشه، علما در قم زیاد بودن، ریش سفیدا اومدن شدن قائد مرکب ایشون، به جوونا گفتن عقب برید، ناموس امام رضا رو میخواییم بیاریم. همه عقب رفتن، تو کجاوه نشسته بود خواهر امام رضا، دختر موسی بن جعفر، عمه امام جواد، با جلال و جبروت، با تکریم. گفتن کسی سر و صدا نکنه، صدای نامحرم بلند نشه، اینجا وای نسید شوخی کنید، برید اون طرف، ناموس خدا رو میخوایم بیاریم. بردن در منزل یه عالم سال خورده جا دادن. خیلی مدتی نگذشت، خدا منت گذاشت به ما و قبر مبارک فاطمه معصومه سلام الله علیها شد منار بلاد ما. یا امام رضا، خبر دادن به خلیفه که علی نه تنها بیعت نکرده،
بلکه عده‌ای تو خونش جمع شدن، عده‌ای رو فرستاد گفت ببینید اونجا چه خبره. یه عده اوباش جمع شدن دور خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، سر و صدا کردن. هنوز اتفاقی نیفتاده بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد پشت در فرمود ما عزاداریم. همین جمله رو که گفت اونا میفهمیدن اونجا جایی نیست که اوباش بیان نزدیک. فخلعن علیک انک بالواد المقدس، تو با پیغمبر اینجا بخواد بیاد با طهارت وارد میشه. اینا گریه کنان برگشتن، یه عده رزلتر فرستاد، اینا اومدن شروع کردن فحاشی کردن. صدای فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در بلند شد، یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل بابنتک. ببین با دخترت چه کار دارن میکنن، این حرمت فاطمه توه. اینا هم گریه کنان برگشتن تا خود ملعونش اومد، به یده قبس من النار، آتش به دست. یا رسول الله خجالت میکشم، فقط یه جمله میگم، همین یه جمله بس بران که آدم یه عمر بمیره. در نامه ای که نوشت به معاویه گفت وقتی نزدیک شدیم به خانه فاطمه من صدای نفس